تا حالا براتون پیش اومده که در حال خوندن یه متن باشین، متنی که به یه نوشته خیلی قدیمی تر اشاره میکنه و یهو متوجه بشین که یه لایه عظیم و پنهان از معنا رو کلن از دست دادین؟
آهام، خیلی زیاد پیش میاد. یعنی آدم فکر میکنه داستان رو فهمیده ولی در واقع فقط سطح آب رو دیده.
دقیقاً، منظورم اینه که شما فقط کلمات روی صفحه رو میخوندین، اما خب در واقع یه اقیانوس از مفاهیم زیر اون کلمات جریان داشته.
و ما معمولاً این جریانای زیرین رو نمیبینیم، چون میدونی عادت کردیم متون رو خیلی خطی بخونیم.
آره، راستش وقتی داشتم یادداشتای دکتر متیوس هارمون درباره استفاده کتاب مقدس از کتاب مقدس رو میخوندم، مدام به فیلم‌های سینمایی فکر میکردم. این کاوش دقیق ما قراره دقیقاً روی همین موضوع دست بذاره.
چه مثال جالبی. منظورت همون فیلم‌های دنباله داره؟
آره، مثلا تصور کنین تو سینما نشستین و دارین جدیدترین فیلم از یه دنیای سینمایی بزرگ رو می‌بینین. مثلا همین فیلم‌های ابرقهرمانی. بعد ناگهان یه شخصیت فرعی یه دیالوگ خیلی کوتاه میگه.
یا مثلا یه شیء خاص رو میذاره روی میز.
دقیقاً همینه. بعد یهو نصف سالن سینما از هیجان نفسشون حبس میشه و روی صندلی نیمخیز میشن. اما شما خب فقط با تعجب بهشون نگاه میکنین و پاپکورن میخورین،
چون اصلا نمیدونی قضیه چیه.
آره، چرا؟ چون شما سه تا فیلم قبلی که مثلا 5 سال پیش اکران شده بودن رو ندیدین. دیالوگ رو شنیدین، کلمات رو فهمیدین، اما اون وزن و سنگینیش رو درک نکردین.
خب این دقیقاً دست میذاره روی یه نقطه خیلی حساس. چیزی که اینجا برای ما جذابه اینه که انسانهای مدرن، یعنی ماها، معمولاً متون باستانی رو کاملاً مسطح میخونیم. کتاب رو باز میکنیم و از صفحه اول میریم تا آخر.
یعنی بدون اینکه به اون شبکه‌های متصل و پیش زمینه ها توجه کنیم، درسته؟
دقیقاً. هدف ما تو این کاوش دقیق اینه که نشون بدیم متون باستانی، مخصوصاً اونایی که هارمون تو یادداشتاش بررسی میکنه، فقط یه مشت کلمه پشت سر هم نیستن. ما با یه ساختار کاملاً سه‌بعدی طرفیم.
سه‌بعدی؟ یعنی نویسنده ها از قصد اینجوری مینوشتن؟
100%. اونا استاد پیوند زدن کانتکست ها یا همون بافت های متنی به هم دیگه بودن. فقط قصه نمی گفتن، داشتن یه فرش عظیم از تاریخ و الهیات می بافن، طوری که هر گره به ده‌ها گره تو قرن‌های گذشته وصله.
بسیار خوب، پس بیاین این موضوع رو باز کنیم، چون برای اینکه بتونیم این دنیای سینمایی متون باستانی رو درک کنیم، اول باید نقشه راه رو بلد باشیم.
درسته. و دکتر هارمون 2 تا مفهوم کلیدی رو برای این نقشه معرفی میکنه.
آره، کانتکست افقی و کانتکست عمودی. تا جایی که من متوجه شدم، خب کانتکست افقی همون چیزیه که تو مدرسه بهمون یاد دادن، یعنی خوندن جملات قبل و بعد.
همون بافت ادبی و فوری متن.
دقیقاً. اگه یه آیه رو میخونیم، کانتکست افقی میشه پاراگراف اطرافش، فصلی که توش قرار داره و نهایتاً کل اون کتاب. مثل محله‌ای میمونه که یه خونه توش ساخته شده. شما به کوچه‌ها و همسایه‌های چپ و راست نگاه میکنین.
تمثیل خیلی خوبیه. اما اگه کانتکست افقی همون محله باشه، کانتکست عمودی میدونی شبیه به بررسی بایگان تاریخی اون شهره.
یعنی اینکه مثلا 100 سال پیش کی صاحب این زمین بوده؟
آره، دقیقاً. کانتکست افقی بهت میگه متن تو لحظه حال چی میگه، اما کانتکست عمودی از اون اشارات و ارجاعاتی شکل میگیره که متون مختلف رو تو طول تاریخ به هم گره میزنن.
آها، هارمون اینجا یه مثال خیلی خوب داره، تمثیل گلوله برف رو میزنه، درسته؟
آره، اون مثال بی‌نظیره. تصور کنین یه گلوله برف کوچیک از بالای کوه بلند شروع به غلتیدن میکنه. این گلوله همون متن اولیه یا قانون اصلی تو گذشته.
خب، و هرچی میاد پایین تر، لابد برف بیشتری به خودش میگیره.
دقیقا همینطوره. تو طول تاریخ متون بعدی بهش ارجاع میدن و معنای جدیدی بهش اضافه میکنن. این گلوله مدام بزرگتر و سنگینتر میشه.
پس وقتی در نهایت به متن مورد نظر ما برخورد میکنه، دیگه یه تکه برف کوچیک نیست.
نه، اصلا. یه بهمن از معانی انباشته شده است. محققا اینجا معمولا از 2 تا اصطلاح استفاده میکنن که بد نیست بدونیم. متن اهدا کننده یعنی همون متن قدیمی،
و متن گیرنده یعنی این متن جدیدی که داره به قبلی ارجاع میده. آره؟
درسته. متن جدید اون معنای قدیمی رو درون خودش میپذیره و فعال میکنه.
خب راستش اینجا یه ترسی برای من به وجود میاد. به عنوان یه خواننده وقتی من دارم متن گیرنده رو میخونم، میخوام درگیر داستان زمان حال باشم.
آها، میفهمم چی میخوای بگی.
یعنی آیا تمرکز بیش از حد روی این اتصالات عمودی و ردیابی کردن این گلوله برف باعث نمیشه داستان اصلی و فوری رو گم کنیم؟ خطر بیش از حد پیچیده کردن موضوع وجود نداره؟
اتفاقا سوال بجاییه. خیلی از خواننده های مدرن همین نگرانی رو دارن. اما این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. نویسنده های باستانی چطور فکر میکردن؟
خب قطعا اونا گوگل نداشتن که سری سرچ کنن.
دقیقا، اونا حتی متون چاپی با شماره گذاری آیات هم نداشتن. ذهن اونا برای حفظ کردن و یادآوری شبکه‌ای متون آموزش دیده بود.
پس یعنی کانتکست عمودی مزاحم خوندن اونا نمیشد.
نه تنها مزاحم نبود، بلکه کانتکست افقی رو کاملا فعال میکرد. ببین، وقتی متن گیرنده به یه متن تو گذشته اشاره میکنه، فقط یه جمله رو قرض نمیگیره.
انگار کل اون فضا رو با خودش میاره؟
آره، انگار نویسنده یه فایل زیپ شده رو وارد متن خودش میکنه. با خوندن اون ارجاع کوچیک کل اون فایل تو ذهن خواننده باستانی باز میشه و تمام اون محله میاد تو زمان حال.
واو، اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جذاب میشه. پس ما اصلا درباره کپی پیست ساده حرف نمیزنیم. داریم درباره انتقال کامل اتمسفر و بار حقوقی یه متن به متن دیگه حرف میزنیم.
دقیقاً. بیا این فایل زیپ رو توی مثال عملی بررسی کنیم.
عالیه. من میخوام برم سراغ همون نمونه واقعی تو عهد عتیق که تو یادداشت بود. داستان سقوط پادشاه سلیمان تو کتاب اول پادشاهان فصل 11.
انتخاب خیلی خوبیه. اگه فقط کانتکست افقی رو نگاه کنیم، داستان چیه؟
خب در سطح افقی داستان اینه که سلیمان 700 تا همسر و 300 تا صیغه داشت. زنانی از اقوام ادومی، سیدونی، هیتی و معاوی. و تو دوران پیلی خب این زنا قلبش رو به سمت خدایان دیگه منحرف کردند.
آها، و تو نگاه اول فقط یه تراژدی ساده به نظر میرسه.
آره دیگه، یه داستان سرراست از ضعف انسانی یه پادشاه که آخر عمرش فریب خورده.
خب اگه تو همین سطح بمونی، سلیمان رو فقط یه پیرمرد می‌بینی که درگیر زرق و برق دربار شده و اوضاع از دستش در رفته. اما اگه دقیق به متن نگاه کنیم، می‌بینیم نویسنده داره یه فایل زیپ تاریخی رو دانلود می‌کنه.
منظورتون اون جمله یه که میگه از امتهایی که خداوند درباره آنها گفته بود با آنها وصلت نکنی؟
دقیقاً همون جمله. اون تصادفی نیست. اون یه قلابه که متن رو به شدت به کانتکست عمودیش وصل میکنه. این اشاره ما رو پرت میکنه به سه تا متن اهدا کننده خیلی مهم.
آره، اولین متن کتاب تثنیه فصل 7 است. اونجا ازدواج با بیگانگان صراحتاً ممنوع شده بود.
و جالب تر اینه که خود اون قانون تو تثنیه ریشه تو کتاب خروج فصل 34 داره.
که هشدار میداد این فقط یه مشکل نژادی نیست، بلکه باعث بت‌پرستی میشه، درسته؟
دقیقاً. حالا دومی رو بگو.
متن اهدا کننده دوم تثنیه فصل 17 بود. این فصل در واقع آیین‌نامه پادشاهان است. اونجا نوشته پادشاه نباید اسب زیاد، ثروت زیاد و البته همسران زیاد جمع کنه، مبادا قلبش منحرف بشه.
آها.
و تازه میرسیم به سومین متن اهدا کننده که شاید از همه عجیب تر باشه. تثنیه فصل 23.
آره، قانونی که ورود آمونی ها و موابی ها رو کاملا ممنوع میکنه. چون تو گذشته، یعنی تو کتاب اعداد، این اقوام به بنی اسرائیل خیانت کرده بودن.
حالا همه اینا رو بذار کنار هم. وقتی این شبکه ها باز میشن، تصویر سلیمان کاملا زیر و رو میشه، مگه نه؟
واقعا همینطوره. سلیمان دیگه یه پیرمرد ضعیف نیست. انگار اون شبیه یه مدیر عامله که اساسنامه شرکت رو باز کرده، سه تا بند فوق‌العاده مهم و غیر قابل تغییر رو پیدا کرده و عمدن هر سه تا رو زیر پا گذاشته.
این تحلیل بی‌نظیره. دقیقا همینه. اون با آگاهی کامل همون اقوامی رو انتخاب کرد که ممنوع‌ترین بودن. این یه نقض سیستماتیک شبکه‌ای از قوانینه، نه یه اشتباه تصادفی. واو، وقتی اون کانتکست عمودی رو درک می‌کنیم، اصلا وزن گناه سلیمان تو سطح افقی هزار برابر میشه.
و این گلوله برف بعد از سلیمان متوقف نمیشه. صدها سال بعد میرسیم به کتاب نحمیا.
آره، نحمیا فصل 13. اونجا هم دوباره یه بحران اجتماعی با همین زنان امونی و معابی دارن.
دقیقاً. و نحمیا برای حل این مشکل چی کار میکنه؟ یه کانتکست عمودی جدید خلق میکنه. مستقیم به داستان سلیمان ارجاع میده و میگه آیا سلیمان تو همین موارد گناه نکرد؟
یعنی میگه با اینکه سلیمان اونقدر بزرگ بود، همین زنای بیگانه باعث سقوطش شدن.
درسته. ببین چطور این پیوندها دارن یه شبکه از هشدارها رو خلق میکنن. نحمیا نمیگه فقط این کار بدیه. میگه به تاریخ نگاه کنین. گلوله برفی که سلیمان رو له کرد شما رو هم له میکنه.
این واقعا ساختار ذهنی من رو درباره نحوه خوندن تاریخ تغییر میده. خیلی منطقیه که برای هشدار دادن به اشتباهات گذشته ارجاع بدن.
دقیقاً.
اما یه سوال خیلی جدی برام پیش میاد. چه اتفاقی میفته وقتی یه نویسنده میخواد یه اتفاق کاملا جدید، یه مفهوم بی سابقه رو معرفی کنه؟ آیا میتونه متون قدیمی رو از کانتکست خارج کنه و ترکیبشون کنه؟
این همون جاییه که خیلی از خواننده‌ها گیج میشن. کجا رو تو ذهن داری؟
دارم به معمای عجیبی که تو ابتدای انجیل مرقس هست فکر میکنم. تو فصل اول مرقس مینویسه چنان که در اشیا نبی مکتوب است. اما بلا فاصله بعدش یه آیه از کتاب ملاکی رو نقل میکنه.
آره، آیه اینک رسول خود را پیش روی تو میفرستم.
دقیقاً. و تازه بعد از اون میره سراغ نقل قول اشیا. خب راستش اگه من تو پایان نامه دانشگاه هم اسم شکسپیر رو می آوردم ولی یه جمله از همینگویی می نوشتم، استادم قطعا منو مردود می کرد.
خنده داره، ولی تو نگاه اول دقیقا همین حس رو میده. انگار مرقس تو همون خط اول کتابش یه خطای فاحش سرقت ادبی کرده.
آره دیگه، یا حداقل تو ارجاع دادن اشتباه کرده. چطور تونست از زیر بار این اشتباه فرار کنه؟
خب این همون تفاوت ذهن مدرن ما با ذهن باستانیه. اگه فقط با استانداردهای دانشگاهی امروز نگاه کنیم، بله یه خطای آماتوره. اما اگه بریم سراغ اون کانتکست عمودی، نبوغ مرقس رو میبینیم.
یعنی مرقس اشتباه نکرده؟
نه اصلاً، اون داره یه شبکه پیچیده رو فعال میکنه که از قبل وجود داشته. اگه برگردیم به کتاب ملاکی فصل 3، میبینیم که خود ملاکی سالها قبل از مرقس به اشعیا ارجاع داده بود.
عجب، پس یعنی ملاکی تو زمان خودش این دوتا مفهوم فرستادن رسول و آماده کردن راه رو به هم گره زده بود؟
دقیقاً. کاری که مرقس میکنه اینه که از الگوی ملاکی پیروی میکنه. اسم پیامبر بزرگتر یعنی اشعیا رو میاره، اما از اون نقل قول ترکیبی استفاده میکنه.
چون میدونه خواننده باستانی که متون رو حفظه، سریع این اتصال رو متوجه میشه.
درسته. اونا این شبکه ها رو تو ذهنشون داشتن.
بسیار خوب. پس مرقس اینا رو به هم نچسبونده، بلکه تو ادبیات یهود از قبل به هم چسبیده بودن. ولی قضیه پیچیده تر از این حرف هاست.
چطور مگه؟
چون تو یادداشتا دیدم که خود کتاب اشیا وقتی درباره یه رسول صحبت میکنه، در واقع داره به یه متن قدیمی تر تو خروج فصل 23 ارجاع میده.
آها، رسیدی به اون نقطه طلایی. اونجا خدا میگه فرشته‌ای پیش روی تو میفرستم تا تو بیابان محافظتت کنه.
دقیقاً. و یه نکته ظریف زبانشناختی اینجا هست، درسته؟
آره، تو زبان عبری و یونانی کلمه‌ای که برای فرشته استفاده میشه میتونه دقیقاً به معنای پیام‌آور انسانی هم باشه.
خب تو خروج منظور یه فرشته روحانی بوده، مگه نه؟
درسته، اما قرنها بعد اشیا و ملاکی همون کلمه رو بر میدارن و تبدیلش میکنن به یه پیام‌آور انسانی که قرار راه رو آماده کنه.
و حالا مرقس تو قرن اول این گلوله برف عظیم رو میگیره و میگه اون پیام‌آور انسانی یحیای تعمید دهنده است.
دقیقاً. این یه مصادره به مطلوب ساده نیست. این نشون دادن به ثمره نشستن یه خط سیر تاریخیه. از خروج به اشیا، بعد ملاکی و نهایتاً یحیی.
پس همه اینا به چه معناست؟ منظورم اینه که آیا مرقس کل اتمسفر و محله اون فصلای عهد عتیق رو با خودش اوورده تو داستان؟
100%. کافیه به کانتکست افقی مرقس نگاه کنی.
آیه، مثلا کتابش رو با کلمه انجیل یا مژده شروع میکنه که از بافت اطراف همون نقل قول اشعیا اومده.
و یحیی رو چطور توصیف میکنه؟
با لباس پشمی و کمربند چرمی شبیه ایلیای نبی. و جالب اینجاست که تو کتاب ملاکی دقیقاً پیشبینی شده که ایلیا میاد.
میبینی چطور همه چیز مثل یه پازل کنار هم قرار میگیره؟
آره، و وقتی مرقس از بیابان میگه، ذهن خواننده مستقیم پرت میشه به کتاب خروج و وعده حضور خدا. آیا نویسنده ها واقعا تا این حد استراتژیک عمل می کردن؟
بدون شک. و اینجا می رسیم به اون مفهومی که دکتر گری اشنیجر اسمش رو گذاشته شبکه های متنی. نویسنده ها فرض رو بر این می زاشتن که شما این شبکه ها رو می شناسین.
یعنی کلمات رو فقط برای زیبایی گلچین نمی کردن؟
نه، اونا شبکه های کامل الهیاتی رو با تمام وزنشون وارد متن می کردن. یه نمونه خیلی قدرتمندش شبکه پیمان داوودیه.
آخ آره، تو دوم ساموئل فصل 7، همون جایی که خدا به داوود وعده پادشاهی ابدی میده.
ما اون جمله بی نهایت مهم رو میگه، من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر.
اما خب بر اساس منطقی که الان یاد گرفتیم، این وعده نمیتونه از تو خلا در اومده باشه.
اصلا هیچ چیزی تو این متون از خلا نمیاد.
راستش وقتی نمودارای شبکه‌ای هارمونیو میدیدم، مدام یاد اون تابلوهای نخی کارگاه‌ها تو فیلم‌های پلیسی می‌افتادم.
همونایی که پر از عکس و پونز و نخ قرمزه.
دقیقاً. اگه اون تابلو رو برای پیمان داوودی رسم کنیم، نخ قرمز ما رو می‌کشه عقب به کتاب پیدایش فصل 49. یعقوب تو بستر مرگ به یهودا میگه عصای سلطنت از او دور نخواهد شد
تا زمانی که اطاعت تمام قوم‌ها از آن او بشه، و می‌دونیم داوود از قبیله یهوداست.
پس اون وعده تو ساموئل در واقع بیدار شدن همون وعده قدیمیه.
این یه تابلو کارگاهی بی نقصه. حالا ببین این شبکه چطور تو مزمور فصل 2 متراکم‌تر میشه.
آها، اونجا ترکیبی از هر دو متنه، درسته؟
آره، از یه طرف میگه قوم‌ها رو میراث تو می‌سازم که اشاره به پیدایش داره. از طرف دیگه میگه تو پسر من هستی که مستقیما از دوم ساموئل کپی شده.
یعنی نویسنده مزمور 2 هر دو تا متن اهدا کننده رو محکم بغل کرده.
اوه، و این تازه اولشه. این شبکه میره تو مزمور 89 درباره نخست داده بودن و تو مزمور 110 به اوج اقتدار سیاسی میرسه.
پس دانش زمانی ارزشمنده که این اتصالات رو درک کنیم. قرار نیست مثل ربات همه ارجاعات رو حفظ کنیم، بلکه باید اون وزن تاریخی کلمات رو حس کنیم.
دقیقاً همینه. و وقتی این وزن تاریخی به نقطه اوج خودش میرسه، واقعاً نفسگیر میشه. بیا بریم سراغ عهد جدید.
صحنه قسل تعمید عیسی؟
آره، آسمان باز میشه و خدا میگه تو پسر حبیب من هستی.
خب، اگه ما این تابلوی نخی رو نداشته باشیم، میگیم چه صحنه زیباییه، یه لحظه احساسی از طرف خدا.
فقط یه ابراز محبت ساده پدرانه.
اما وقتی کانتکست عمودی رو میدونیم، متوجه میشیم این یه جمله عاطفی نیست. این شلیک شدن یه گلوله برف عظیمه، فعال شدن کل اون شبکه تاریخی.
این جمله یعنی عصای سلطنت پیدایش، پادشاهی ابدی، ساموئل و اقتدار مزمور 2 همه تو یه ثانیه متمرکز شدن.
واو، یعنی این یه اعلامیه رسمی و حقوقی برای پادشاهی کل جهانه.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، پیام هارمونیکامون روشن میشه. هر ارجاع به گذشته یه دعوتنامه است.
دعوتنامه‌ای که میگه متن رو متوقف کن، برو عقب و محل متن اصلی رو قدم بزن.
درسته. این شبکه ها نشون میدن تاریخ تو این نوشته ها یه مشت داستان تصادفی نیست. یه نقشه به هم پیوسته و مهندسی شده است.
پس بیاین یه بار مرور کنیم که همه چیز تو ذهنمون دستبندی بشه. ما یاد گرفتیم کانتکست فقط قبل و بعد آیه نیست. باید بایگانی تاریخی یا کانتکست عمودی رو هم بشناسیم.
تو داستان سلیمان دیدیم که چطور نادیده گرفتن کانتکست عمودی باعث میشه نفهمیم اون یه قانون شکن آگاه بوده.
و تو انجیل مرقس دیدیم که چطور با یه فایل زیپ کل اتمسفر اشعیا و خروج رو آورد تو داستانش. آره، و در نهایت با اون تابلوی کارآگاهی قدرت شبکه های متنی تو پیمان داوودی رو کشف کردیم. پس شما که دارین گوش میدین، دفعه بعد که متنی رو خوندین، به یاد این اثر گلوله برف بیفتین.
فقط همون یه خط رو نخونین. بریم ببینین تو محله اصلی چی میگذره. و قبل از اینکه تموم کنیم، میخوام یه مفهوم عمیق‌تر رو برای تأمل معرفی کنم.
آها، همون چیزی که هارمون به عنوان قدم بعدی میگه؟
آره، موضوع تیپولوژی یا گونه شناسی. حالا که دیدیم متون چطور شبکه‌ای به هم وصلن، به این فکر کنین که شاید فقط کلمات تکرار نمیشن.
پس چی تکرار میشه؟ الگوهای تاریخی؟
دقیقاً. اگه پیام‌آور خروج به اشعیا و بعد به یحیی متصل میشه، آیا تاریخ داره تکرار میشه؟ یعنی رویدادها و افراد گذشته فقط یه اتفاق ساده نبودن.
انگار پیشگویی‌های زنده‌ای از آینده بودن.
درسته. انگار خود تاریخ رسانه‌ای برای پیشگوییه. این مرز بین تاریخ و الهیات رو کلن از بین میبره و چیزیه که میتونین عمیقاً بهش فکر کنین.
این دقیقاً همون جاییه که باید دوباره یاد اون دنیای سینمایی بیفتیم. جایی که فقط دیالوگ‌ها نه، بلکه اشتباهات و پیروزی‌های شخصیت‌ها تو طول زمان به هم بافته شدن تا یه شاهکار نهایی خلق بشه.
و چه لذتی بالاتر از این که بتونیم این لایه‌های پنهان رو پیدا کنیم.
واقعاً لذت پخش بود. پس تا کاوش دقیق بعدی ما، حتماً به دنبال اون نخهای قرمز پنهان تو داستانا بگردین. موفق باشین.